در خدمتم. حالا میخوام
توی سوالی که تو فرستاده بودی یک سوال این بودش که چرا وامگیری واژگانی بیشتر از فرانسه بری تا از انگلیسی؟
نه قبل از اینکه بریم سراغ اون اون خب یه سوال خاصه، ولی فکر کنم یه سری سوالای عمده رو تو می‌کنی به جواب رسیدیم. مثلا اینکه خب بذار ببینم، تو داری میگی قرض، اصلا قرضگیری چرا بده یا چرا خوبه؟
ها میتونی مره
به قول تو میگی این نسبی یا اینا رو بگو هنوزه، و اینکه آره این چطور باید قرض گرفت. مثلا تو میگی مثلا کلمه باید بیاد، اون دفعه گفته بودی، ولی دستور رو نباید وارد کنیم. میگم یا استراک یا ساختار جمله رو، اینو اگه میشه مقدار توضیح بده.
ببین قبلا گفته بودم که قرض گیری یه کار خیلی طبیعیه، یک جریان خیلی طبیعیه، در هر زبانی رخ میده، ولی در طول تاریخ همه زبان ها گرفتن، از جمله خود زبان فارسی به حجم زیادی از کلمات عربی رو داره و بعد هم یک حجم کمتری از کلمات ترکی و مغولی رو داره در خود زبان. تا میرسیم به دوره جدید، در دوره جدید هم اگه بخوام یه تاریخی نگاه بکنیم، یه تعدادی کلمه پرتغالی وارد فارسی شد، خیلی تعداد کمی، وقتی که پرتغالی ها اومدن به جنوب ایران و بعد هم وقتی که نفوذ روس ها در شمال ایران زیاد شد، یه تعداد کلمه روسی وارد فارسی شد. خب بنابراین تا اینجا داستان خیلی چیز عادی بود، پدیده‌ای عادی بود، به جز عربی که کاملا غیر عادی بود، بقیه‌اش نسبتاً عادی بود.
در دوره جدید چرا عربی غیر عادی بود؟
غیر عادی بود برای اینکه حجمی که وارد فارسی کرد،
منظورت اینه درسته.
حجم و تأثیری که این یک بار باید گفته بودم، تأثیری که ورود واژگان عربی روی ساختهای دستوری زبان فارسی گذاشت. گفته بودم برات که در واقع کلمات عربی قبیله‌ای وارد زبان فارسی شدند.
مثلا راست میگی، میگفتی کلمه و مثلا جمعش و همه با هم اومده.
آره،
مثلا مشتقاتش همه با هم اومده.
مثلا عامل و معمول و عمل و تعامل و استعمال و عمله و ببین همه اینها وارد فارسی شدند همراه هم داره. ببین ما به اصطلاح این که باید بگم، هر زبانی در ساختمان دستوری خودش یک امکانات واژه سازی داره، میتونه کلمات جدید بسازه. خب تو انگلیسی میدونی چیزهایی هست، در فارسی هم اینطور الاخر، زبان عربی هم همینطور. زبان عربی یکی از فعالترین زبان هاست از این جهت، خیلی زبان فعالیه، در واقع میتوانه از یک ریشه کلمات خیلی زیادی رو تولید بکنه. خب مثلا این هستش که در حالی که زبان فارسی به زبانهایی مثل فرانسه و انگلیسی از نظر دستور واژه سازی خیلی نزدیکه، برای اینکه زبانهای همخانواده هستند، از عربی خیلی دوره و عربی نمیتونه، ساختمان واژه سازی در عربی شبیه فارسی نیست. تو دوباره یه مثال بزنم، ما در زبان انگلیسی کلمه هایی داریم که به ایست یا اسم ختم میشه، که میتوانه گرایش یا فعالیت یا پیرو یک گرایش یا پیرو یک فعالیت رو میتونی نشون بده. خب این اسم های متعددی که هستش در زبان انگلیسی و فرانسه، این اسم ها یک پسوند هستن که میتونن به یک کلمه قبل از خودشون متصل بشن و یک کلمه تازه بسازن. زبان فارسی هم در واژه سازیش همین قاعده رو دنبال میکنه، یعنی ما پسوندها و پیشوندهایی داریم که میتوانه به یک کلمه دیگه متصل بشه و کلمه تازه بسازه. خب در نتیجه مثلا این اسم هایی که وارده که در زبان انگلیسی به کار رفته، ما در فارسی هم به کار میبریم، باش کلمه میسازیم. مثلا ما کلمه فوتبالیست در فارسی ما ساختیم، اصلا کلمه فوتبالیست در انگلیسی به کار نرفته، در فرانسه به کار نرفته. خب ولی ما فوتبالیست رو ساختیم، زمینه که فوتبال خودش خارجیه، ایستش هم خودش خارجیه، هر دو هر دو عناصرش غیر فارسیه، ولی ترکیب ترکیب فارسیه.
آره.
برای که فارسی زبون ساخته. هیچ اشکالی هم ایجاد نکرده. ما میتوانیم این ایستو به چیزایی دیگه هم وصل بکنیم. مثلا میگیم طرف خمینیسته مثلا. طرف کمپلیسته. خمینیسته یعنی طرفدار خمینیه. ممکن این کلمه شوخی باشه یه ذره، ولی به یه تفاوت پند به کار بره، ولی مانعی نداره. در این حال مفهوم کاملا. برای اینکه ما از یک از قاعده استفاده کردیم که شبیه به قواعد فارسیه، کلمه خمینی رو گرفتیم ایست و به آخرش اضافه کردیم. خب
درست.
زبان عربی واژه سازیش با فارسی فرق میکنه. زبان عربی میاد صورتها رو، صورتهای کلمات رو در هم میریزه و میشکنه و عناصری رو در داخل ساختمان کلمه به کار میبره. مثلا کلمه عمل رو میگیره، عامل رو از روش میسازه، نه پسند و نه پیشبند.
تو داشتی میگفتی که زبان فارسی تو دورهای مختلف از زبانهای مختلف قرض گرفته و به خصوص اون قرضگیری که از عربی کرده غیر عادی بوده، چون حجمش خیلی بالا بود و ترجم کلمات عربی به طور فله‌ای اومدن، به طور گروهی هجوم آوردن. نه تنها هر کلمه اومد، بلکه تمام مشتقاتش و جمعش و اینا به همون شکل عربی اومد، مثل گفتی عمل و عامل و اینها. و میگفتی کلمات دیگه اینجور نیستن. میخوای اینو دوباره از اول رو بگی؟ مثلا زبون فارسی هم خانواده زبونهای مثلا غربی و اینا. ادامه بده ببخشید، ولی مثلا ادامه
بده. در واقع اینطوری بگم که اینکه عربی تو وضعیت خیلی خاص داشته در این مورد، در مورد قرضگیری فارسی از عربی، به سه عامل گفتن. یکی حجم عظیم کلمات عربی ها، یکی آمدن قبیله‌ای کلمات عربی به فارسی است، سوم که داشتم توضیح میدادم این بود که اختلالی که ساختمان واژه‌سازی زبان عربی در زبان فارسی ایجاد کرد. این اختلال
هستم، ولی سوال همونه که چرا به این میگی اختلال؟
برای اینکه نظام واژه‌سازی زبان فارسی و نظام واژه‌سازی زبان عربی کاملا دو تا سیستم مختلفن. ببین این از جهت مسائل تئوریک زبانشناسی، نظری زبانشناسی بهت میگم. هر کدوم از ما یک سیستم دستوری در ذهنمون داریم، در مغزمون داریم که زبانمون بر اساس اون سیستم، اون نظام درونی شده، نظام ذهنی زبانمون رو به کار میگیریم. ما یه نظام صوتی داریم، یک نظام دستوری داریم، یک نظام معنایی داریم، یک نظام واژه‌سازی هم داریم. خب
تو
بر اساس اون نظام واژه‌سازی شروع میکنی به کلمات تازه ساختن. نه فقط کلمات تازه ساختن، بلکه حتی کلمات تازه دیگران رو هم میفهمی، فهم میکنی. اگر من به تو بگم که ببین، ما در فارسی داریم که کلمه کتابخانه رو داریم، بعد اومدم بر اساس کتابخانه کلمه فیلمخانه رو ساختم. حالا ما برای جایی که نوار موسیقی پخش میکنن کلمه فرانسوی دیسکوتک رو به کار میبریم.
دیسکوتک، آره.
خب ولی میتوانستیم بسازیم نوارخانه یا صفحه خانه. خب نساختیم. حالا چرا نساختیم؟ بحث دیگریه. چرا اینجا قرض گرفتیم؟ نساختیم. فیلمخانه رو ساختیم، کتابخانه رو هم ساختیم، دیسکوتک رو نساختیم. چون کتابخانه بیبلیوتک هست، از فرانسه گرفتیم. بیبلیوتک هست و فیلمخانه هم سینماتک هست، باز از فرانسه گرفتیم فیلمخانه رو. سینماتک هست، دیسکوتک رو نه. خب ولی اگر من به تو بگم که نوارخانه یا صفحه‌خانه، تو نمیدونی من راجع به چی دارم حرف میزنم، ولی میفهمی.
آره.
یعنی یک فهم کلی داری از حرف من. چرا؟ برای اینکه اون نظام واژه‌سازی در ذهن تو هم هست.
درست. کامل.
خب. نظام واژه‌سازی عربی نظام واژه‌سازی فارسی رو به هم زد، درش ایجاد اختلال کرد، نه تنها تنبلش کرد بلکه یک نظام موازی ایجادش کرد. در کنارش ایجاد کرد. یعنی ما در واقع دو تا نظام واژه سازی در ذهن فارسی زبان ها ایجاد کردیم، یک نظام بومی فارسی و یک نظام غربی عربی.
درست.
نظام غربی عربی هم
مثالی که خودت زدی این بود، مثلا عمل رو میتونیم بگیم عامل اگر عربی بخوایم بگیم، یا بگیم چه میدونم عملکار یا اهل عمل که فارسیش.
دقیقاً.
عمل کننده. خب میفهمم.
خب
دو تا نظام
حالا.
خب
دو تا نظام موازی ایجاد شد. این دو تا نظام موازی به لحاظ پردازش‌های ذهنی خب بار اضافه روی زبان فارسی زبان‌ها ایجاد می‌کنه. و حتی میتونه جامعه فارسی زبان رو لاغم به لحاظ تاریخی میگم، امروز کاری ندارم در این جامعه فارسی زبان رو به لحاظ تاریخی به دو دست تقسیم بکنه. به یک دستی این دو نظام رو به طور کامل خوب میدونن چون عربی خوب یاد گرفتن، و یه دستی که این نظام رو به طور کامل خوب نمیدونن و فقط اختلالش در اون وسط روی
داره. فهمیدم. یعنی نقش اصلی زبان رو که نقش ارتباطه این داستان مختل میکنه
اختلاف اختلاف میکنه. حالا ما داشتم ادوار غربی رو میگفتم، بعد میرسیم به دوره قاجار نیمه قرن 19 که قاجارها شروع کردن به ایجاد تحول. زمان امیر کبیر شروع میکنن به فکر اصلاحات در ایران میافتن و تحول در نظام اجتماعی و سیاسی و نظامی ایران، و میان از فرانسوی ها میخوان کمک بگیرند. دوره زمان ناپلئون هستش، از فرانسوی ها میخوان کمک بگیرند و مستشارهای فرانسوی رو وارد میکنند. هم دانشجو به فرانسه اعزام میکنند، آدم میفرستن، دانشجو نه هنوز، سفیر میفرستن به فرانسه، آدمایی میفرستن که فرانسوی یاد بگیرن، و اونا بر میگذن شروع میکنن به ترجمه کردن از فرانسه. هم مستشارهای فرانسوی میان به دارالفنون. موسیقی نظامی ایران موسیو لومر میاد، موسیو ریشار میاد و امثال هم میان. در واقع دارالفنون اولیه بدون کمک مستشاران فرانسوی نمیتونست ایجاد بشه. خب پس طبیعیه که وقتی که ما از تکنولوژی فرانسوی، از علم فرانسوی استفاده میکنیم و از مستشار فرانسوی، از زبان فرانسوی میشه اولین زبان مدرنی که ما برای بازسازی جامعهمون ازش استفاده کردیم. چرا تاثیر فرانسه؟ به این دلیله که تاثیر فرانسه اول قرار میگیره. اولین ترجمه هایی که به زبان فارسی میشه از زبان های اروپایی از فرانسه هست. عمدهشون بیشتر ترجمه ها که منتشر هم نشدن، اون بیشترشون اونایی که من دیدم، بیشترشون هم در مورد اقتصاد هستن، در مورد صنایع نظامی هستن، تاکتیک ها و استراتژی های نظامی هستن، و در مورد موسیقی و اینا بیشتر به ارتش مربوطن. و آموزش پرورش این های از فرانسه ترجمه شد. بعد هم شروع کنم به ترجمه کردن رمان های فرانسوی، ست و فنگدار ترجمه میشه و الاخر. این اولین تأثیره. یک عامل دیگه که باعث تقویت این میشه لاغل در دوره مشروطه و در دوره رضاشاه به خصوص، که باز فرانسه رو در ایران تقویت بیشتر میکنه، عامل ایدئولوژیک هم تأثیر میگذاره. ایرانی ها دل خوشی از روس‌ها ندارن، دل خوشی از انگلیسی‌ها ندارن. هر دو رو معتقدن که در ایران نفوذ می‌کنن برای منافع خودشون. و برای اونها فرانسوی‌ها در درجه اول و بعد آلمانی‌ها چیزتر هستن. بعد هم آمریکایی‌ها در یه دوره کوتاه، هم آمریکایی‌ها دول بی‌طرف تلقی میشن.
آره.
و رغبت فرهنگی به اونها بیشتره. نکته از این که علل اصول فرهنگ فرانسوی در یه دوره فرهنگ خیلی چیزی هست، فرهنگ خیلی
غنی،
فرهنگ پرطرفداری هست در میان ملل نزدیک به اروپا، در مورد
روس حتی روسیه درست میگی.
دقیقاً. در نتیجه این که تو دانشمندهای فرانسوی رو بشناسی، نویسندهای فرانسوی رو بشناسی، شاعرهای فرانسوی رو بشناسی، خیلی موده. در یه دوره.
نشونه روشنفکری و اینا.
نشونه روشنفکری. من میخوام به این یک عامل زبانی رو هم اضافه بکنم. هرچند با احتیاط چنین کاری رو میکنم. من این عامل زبانی رو مایلم اضافه بکنم. شاید نظام آوایی زبان فرانسه به نظام آوایی زبان فارسی نزدیکتر بوده تا انگلیسی. ببینید در نظام آوایی ما دو دسته آوا داریم، میدونی تو کاملا مصرف ها رو داریم و صامت ها رو داریم. صامت های فرانسه به صامت های فارسی خیلی نزدیکن، تقریبا یکی هست. نظام صامت های فرانسه و فارسی تقریبا یکی هستند. در حالی انگلیسی صامت هایی رو داره که فارسی نداره، مثل همین سه و زه و اینها که در ویس و
دبلیو
که به کار میره، وه فارسی نداره. که اتفاقا عربی هم داشته و ما حتی از عربی هم قرض نگرفتیم. ما حتی از عربی هم اینها رو قرض نگرفتیم، یعنی نظام صامت های زبان عربی رو هم ما مطلقا قرض نگرفتیم. نظام صامت های انگلیسی رو هم ولی فرانسه نظام صامتش به فارسی خیلی نزدیکه، یعنی در صامتی نداره که ما در فارسی نداشته باشیم. در نظام مصوت‌ها فرانسه مصوت هایی داره که ما در فارسی نداریم، البته در ترکی داریم، مثل ای و ای فرانسه به کار میبره، ما در فارسی نداریم ولی در ترکی داریم. و ترکی به فارسی خب زبان از نظر جغرافیایی بسیار زبان نزدیکی به فارسی دیگه، نظر زبانی.
اگه همسر من سلما اینو بشنه سلما بهت میگه که صدای ای رو در زبان محلی اون که شهرمیرزادیه مثلا داره.
خب
من میدونم این دوارد خیلی از زبانهای محلی ما هم صادر که به صداهایی دارن که زبان رسمی فارسی نداره. همینجوری با من ترجمه گفتم.
بجز این دسته ای و ای، بقیه مصوت‌های فرانسه مثل فارسی هست. خیلی
شبیه.
زبان انگلیسی، چه انگلیسی بریتانیایی، چه انگلیسی آمریکایی، نظام مصوتش اصلاً سازگاری با نظام مصوت فارسی نداره. اصلاً نداره. یعنی بسیار سخته که فارسی زبان‌ها نظام مصوت انگلیسی بریتانیایی به انگلیسی آمریکایی رو که این دو تا با هم یه ذره فرق می‌کنن، نظام مصوتشون رو بتونن بسیار تقلید بکنن. براحتی. در نتیجه من حتم این هست که برای فارسی زبان‌ها تقلید صداهای فرانسه آسان تر بوده به خاطر نزدیکی نظام‌های آوایی فرانسه و فارسی.
جالبه. مصوت‌های انگلیسی رو من نمی‌فهمم. تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. هیچ مثال می‌تونی بزنی؟
ببین مثلا فرض کن که آیی که در زبان انگلیسی الان به کار میره، انگلیسی در کلمه مثلا در کلمه بار یعنی اما.
آره.
اصلا ما در فارسی میگیم بات، اونا نمیگن بات.
آیه ما
میگن بات. خب
آره،
این با فارسی فرق میکنه. خب در فارسی لبها گرده، در انگلیسی لبها به دو طرف کمی کشیده میشه. خب مثلا در
من یه مشکل همیشگی این بوده که کلمه داگ که معنی سگ رو میده رو تمایز بزنم با اسم داگ که مخفف داگلسه. همیشه من میخواستم که یه داگلسیه که من باید به صورت خودمونی داگ صدا کنم و داگ صدا نکنم که میشه سگ. از اینکه که با آدم آره این هم میشه میگی این تفاوته خیلی عجیبی در بلند برای ما خیلی سخت تازه دارم میخوانم چی میگی. خب ادامه
یا تفاوت دیگری مثلا فرسون میگم که it is a book eat کلی خوردن.
آره
یکی که باید تو it is بگیم اون هست ات. اس
آره. پس خیلی ریشه من قبلا یه اشارهی تو حرفای دیگه یه چیزایی یاد گرفته بودم ولی الان یک پرده از جلو چشمم کنار رفت که چرا ما ایرانی ها لهجه انگلیسیمون اینقدر مشخصه. یکیش تو همین مصوت هاست احتمالا.
دقیقا مصوت هاست. مهمترین مسئله در علال اصول در تمام لحجه ها جایی که میگه لحجه لحجه داره، لحجه ترکی داره، لحجه یک انگلیسی زبانی که فارسی حرف میزنه میگیم لحجه انگلیسی داره، یا بالعکس اولین عامل در ایجاد لحجه مصوت ها هستند.
جالبه. عجب.
اولین عامل مصوت ها.
خوب میگه. آشون میکنم مثلا یه ترک رو ما به خاطر بعضی صامت هاش میشتسیم که مثلا حالا این شوخیه مثلا قاف رو غیر و گه تلفظ میکنن و غیره، ولی اینطور نیست. مهمتر مصوت ها. جالبه. مصوت.
بعد صامت ها میاد. صامت ها مالوزه تأثیر داره. مثلا که یه زبان انگلیسی با که یه زبان فارسی فرق میکنه. یک انگلیسی من در فارسی میگم که چه.
درسته.
یک انگلیسی زبان که فارسی یاد گرفته به کر من یک کر
شده.
یعنی چه رو من چه رو در وسط زبان تلفظ میکنم، او چه رو کمی عقبتر در زبان تلفظ میکنه. یعنی جاشون یکسان نیست در زبان من، در زبان منظر انگلیسی یکسان نیست.
تو در اینجا به این نجه میرسونی که میگی زبان فرانسه از خیلی جهات به فارسی نزدیکتره، به خصوص از نظر مصوت‌هاش. و شاید این فکر کنم تو داری جواب یه سوالی من میدی که با این قاطی شد، ولی جالبه جوابمو دادی. من احساسم این بود که بعضی کلمات رو که حتی اخیراً هم وارد زبان فارسی میشه از زبان‌های اروپایی، ما ترجیحاً تلفظ فرانسویشو میگیریم نه تلفظ انگلیسیشو، با اینکه زبان انگلیسی الان در ایران غالبه به عنوان زبان دوم و فرانسوی اصلا دیگه اون دورش سفری شده، دوره اوایل رضا شاه و غیره. ولی تو داری میگی من مطمئن نبودم، من کلمه نوستالژی به مثلا اومد بزنم ذهن گفتم کلمه نوستالژی فکر میکنم اخیراً وارد زبان فارسی شده باشه به این شکل، و این کلمه خب با تلفظ مثلا جالبه و خیلی استفاده میشه، چون اون دفعه حرفش بود که معادل فارسی لااقل من هنوز پیدا نکردم، داشتیم در بارش حرف میزدیم که گفتی شاید بشه معنی غربت بده یا غم غربت و اینا، ولی خب اونم کامل نیست چون نوستالژی های دیگر رو توضیح نمیده. و میبینیم که ایرانی ها همون با کلمه نوستالژی ازش استفاده میکنن. محسن نامجو اخیراً یه صحبت های گسترده‌ای کرده، از کتابی نوشته که این جزو عنوانشه و تو بعضی از آهنگاش هم اصلا کلمه نوستالژی و نوستالژی ها رو استفاده میکنه به طور مثال. و من فکرم این بود چرا ما اینو به صورت نوستالژی گرفتیم نه نوستالژیا که مثلا تلفظ نزدیکتر به تلفظ انگلیسی شه. و فکر کنم تو داری جواب این سوال میدی که حتی الان هم این اتفاق میفته. من ببخشید سوال طولانی کردم ولی خواستم مقدمه بشینم. درست فهمیدم؟ تو داری جواب میدی؟
دقیقاً اسم تمام علوم بعضی از این اصلا ممکنه از فرانسه نایمده بشه، از انگلیسی ممکنه بیاد، ولی ما اون رو به صورت فرانسه تلفظ میکنیم. همه رو به که لوژی داره، ما لوژی میگیم.
درسته.
میگیم سایکولوژی. درسته روانشناسی داری، ولی بخوام فرنگش بگیم میگیم سایکولوژی، سوسیولوژی.
سایکولوژی
نمیگیم اصلا. اون آره اصلا آیا اون وسط ما میتونیم تلفظ بکنیم.
درست میگه. درست میگه. و حتی اسم شهرها احتمالاً شهرها و کشورها اینا رو باید دوره برگردم نگاه کنم، ولی میدونم خیلی هاش به تلفظ خارجی میان تو، ولی هیچ وقت دقت نکردم آیا اون تلفظ فرانسه است یا انگلیسیه. بسیار جالب، بسیار جالب.
آره.
ولی برگردیم به اون موضوع اولی که گفتی، البته من صحبت شاید بریدم، ببخشید. این صحبت تموم شد قضیه فرانسه یا اینکه نه
حالا بعد همین رو میخواستم بگم، فقط این دوره آخر رو شما بگم که بعد دوره انگلیسی دوره نسبتا متأخریه در واقع. از اواخر حکومت رضا شاه دوره نفوذ انگلیسی شروع میشه. حتی در دوره رضا شاه زبان اول خارجی در مدارس ایران فرانسه است.
درسته.
ما کتابای درسی فرانسه داشتیم، من دیده بودم کتابای فرانسه تدریس می‌کردم. انگلیسی زبان دومی بود که ممکن بود درس بدم، ولی از دوره فکر میکنم از بعد از جنگ جهانی
دلکمنی تو داری میگی با اصطلاحی که الان رایجه فرانسه زبان دوم بود در ایران و شاید انگلیسی میشد زبان سوم.
سوم. ولی از بعد از جنگ جهانی دوم هست که به تدریج نفوذ انگلیسی بیشتر میشه و من فکر میکنم که این محصول نفوذ انگلیسی ها نبوده، محصول نفوذ آمریکایی ها بوده. یعنی در واقع آمریکایی ها هستن که بعد از جنگ جهانی دوم میشن فرهنگ غالب جهان. و این
کاملا.
انگلیسی دیگه انگلیسی آمریکاییه، نه انگلیسی بریتانیایی.
کاملا این خیلی مشهوده. من با اطلاعات محدود تاریخی و اینا تصویری که دارم از سالهای 20 ایران و بعدش، کم کم روشنفکرهای ایران اونایی که چپ نبودن یا حتی شاید کسی که چپ بودن، بیشتر فرهنگی که بهش نظر داشتن آمریکا بود. اون اوائل که حتی مصدق و امثال او هم به آمریکا نظر خوش داشتن و نفوذ آمریکا مثلا از طریق هالیوود. من اخیرا یک کتاب زنان بدون مردان پارسیپور رو خوندم و چقدر لذت بردم به عنوان یه شاهکار و دیدم چه تصویر زیبایی میسازه از علاقه ای که یه عده از مردم ایران به هالیوود، مثلا به هالیوود، به فیلم های آمریکایی داشتن یا حتی به خود آمریکا، نیویورک و جای دیگه، و ماشینای آمریکایی که تو ایران باب شد. همه اینا نفوذ فرهنگ آمریکایی بود که احتمالاً زبانش رو هم با خودش می آورد. درست میگم؟
دقیقاً. ما اصلا همه دنبال یخچال آمریکایی بودیم، دنبال ماشین رخشی آمریکایی بودیم. ماشین رخشی نه، یخچال آمریکایی، اجاق گاز آمریکایی، اصلا همه اینا دیگه.
عجب. چه جالب. نه همی که میگی خیلی جالبه. این آمریکا فیلی که بهش نمیشه گفت، ولی هرچی بگیم یانگی فیلی، یعنی علاقه به یانگی ها، یانکی ها، خودش موضوع خیلی جالبی تو فرهنگ ما بوده و هست. یه حالت همون به اینجا بهش میگن love and hate، حالت عشق و در این حال تنفر یا پیش کشیدن و پس کشیدن ما با فرهنگ آمریکا و هالیوود و اینا، خودش موضوع جالبیه. خب جالبه، تو میگی این دوره سوم دوره انگلیسی بود که شروع شد، ولی طبق صحبتی که کردی در قرضگیری کلمات هنوز فرانسوی نقشی داره به خاطر تشابه و تشابه آواییش.
آره نقش داره. و بعدم بگم به طور کلی حالا مسئله فقط فرانسه به طور خاص نیست، مگر اینکه کلمات مشابه باشن. یعنی یک کلمه‌ای که هم در انگلیسی به کار میره هم در فرانسه به کار میره، الان که وارد فارسی میشه ما تلفظ فرانسه‌اش رو ترجیح میدیم به تلفظ انگلیسیش و اونو به کار میبریم. ولی علی اصول هر کلمه خارجی که وارد زبان فارسی میشه ما اون رو در نظام آوایی خودمون هضمش میکنیم.
درسته.
ما کلمه کراوات رو با اینکه از فرانسه گرفتیم ولی نمیگیم که کراوات، ما نمیگیم کراوات، ما میگیم کراوات.
درسته.
یا کرم نمیگیم، میگیم کرم. برای اینکه ما کلمه خارجی رو در نظام آوایی خودمون هضمش میکنیم. حالا اگه فرانسه رو حتی بشه فرانسوی، فرانسه رو به کار میبریم، انگلیسی هم بشه ما همون انگلیسی رو خرابش میکنیم دیگه.
آره. و این کار ما با عربی هم البته کردیم
دیگه. یعنی دقیقا.
کلمه عربی رو هم با باشن. ولی تو میگی مشکل با عربی این بود که با خودش اصل پروژه‌اش شد. با خودش همه چی رو آورد و و این مشکل از نظر تاریخی بررسی شده. مثلا من احساس میکنم، تو من بگو اگه درست میگم، الان دیگه مشکل تموم شد دورش، چون دیگه اینا هضم شدن در زبان فارسی. یا شاید تو مخواهی بگی اینطور نیست، مثلا هنوز یک آدم عامی که تحصیل نکرده یا عربی زیاد نمیتونه هنوز مشکل داره با عربی، با مشتقات عربی، عمل رو عامل بگه. این درسته؟ میگه حتی هنوز هم اثرات اون هست؟
ببین اثراتش باقی میمونه. اثراتش قطعا هستش، نه به شدت گذشته، نه به شدت گذشته، ولی اثراتش هست. در دو جا ما خواست ما مسئله رو اثراتش باید دو جاگانه جنبال بکنیم، یکی در آدم عادی که تو داری میگی، یکی در درس خونده. درس خونده ها هنوز نظام آموزش جمهوری اسلامی به بچه ها رو وادار میکنه که عربی رو بخونن. کار خلاصی نمیخونه تغییری، من البته به دلایلی که میتونیم بعدا صحبت بکنیم، کار غلطی نمیکنه، ولی وادارشون میکنه به عربی خوندن. بنابراین در نظام زبانی ذهنی اونها هنوز این سیستم عربی وجود داره، تقویت میشه، بازسازی میشه و وجود داره. آدمای عامی علل اصول کلمه عربی خیلی زیاد به کار نمیبرن. اگرم به کار برن متوجه ارتباط اینها ممکن به راحتی نشن. اصلا ممکن متوجه ارتباط نشن، یعنی تو بهش بگی که عامل یا معمول آیا به هم مربوطن، اون ممکن بگی که نه براش عامل و معمول دوتا کلمه جدا.
آره آره راست میگی، خوب میگی، خیلی جالبه. حسین من اصلا این بحث شیرین رو به قول همشهری خودم این بحث شیرینه، دستور رو یا زبان رو نمیتونم ول کنم، ولی من میگم اگر فکر میکنی به یه جای منطقی رسیدیم قطع بکنیم، بس فکر کنیم ببینیم چیز دیگه هم هستش اضافه کنیم، یا بریم سراغ بحث